الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. پیوست تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه شماره 75. البته قبل از اینکه به این آیه بپردازیم، جا بود دیشب اشاره داشته باشم به سبب اینکه این شخص یهودی کشته شد. چرا کشته شد؟ توسط یکی از نزدیکانش که گفته شده برادرش و گفته شده پسر برادرش، چون این شخص، شخص مقتول، انسان ثروتمند بود و حالا در برخی از روایات گفته شده که عقیم بوده، یعنی هیچ فرزندی نداشته، نه دختر نه پسر، و در برخی از روایات اسرائیلی اومده که تنها یک دختر داشته و پسر برادرش ازش درخواست میکنه که دخترش رو به ازدواجش در بیاره تا به پول و منال این شخص برسه، و این شخص با این درخواست موافقت نمی کنه و پسر برادر تصمیم به کشتن این شخص می کنه تا هم مال و اموالش رو به ارث ببره، هم با دخترش ازدواج بکنه، هم تهمت رو بندازن گردن کسی دیگه و دیه اون شخص رو بخوره، تمام این اموال رو به دست بیاره. این سبب کشتن شخص مذکور بود. داستان رو کاملا توضیح دادیم، رسیدیم به آیه 75، آیه که در آن الله تعالی می فرماید افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. خطاب به مؤمنین، پروردگار می فرماید آیا شما طمع این رو دارید، یعنی توقع این رو دارید که یهود بنی اسرائیل با تمام اون چیزهایی که در صفحات قبل و در آیات قبل از آنها سر زد و به اون پرداختیم و چه مخالفتهایی که با پیامبرشان موسی علیه السلام داشتند، آیا امید این دارید که شما را مورد تصدیق قرار بدن و حرف شما را باور بکنن و از شما پیروی بکنن؟ یؤمنو لکم، گفتیم یؤمنو، اگر با بکم بیاد، یؤمنو با حرف با جر اگر ذکر بشه به معنی ایمان آوردن به چیزی، ولی یؤمنو لکم میشه اینکه شما رو مورد تصدیق قرار بدن و حرف شما رو باور بکنن. و از همین جمله از در سوره یوسف که فرمودن و ما انت بمؤمن لنا ولو کننا صادقین، بمؤمن لنا، نگو بمؤمن بنا، یعنی اگر ما راست هم بگیم تو حرف ما رو باور نمی کنی. پس یؤمنو لکم یعنی باور کردن. بنابراین یهود حرف شما رو باور نمی کنن و از شما در نتیجه پیروی هم نمی کنن. و این در حالی است که چی؟ وقد کان فریق منهم، در حالی است که گروهی از آنها یسمعون کلام الله، کلام الله تعالی را میشنوند، ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه، سپس بعد از اینکه سخن پروردگار را فهمیدند، عقلوه معنی اون رو فهمیدند و درک کردند، یعنی حجت بر آنها برپا شد، میان تحریفش میکنند و با کلمات بازی میکنند و سخن پروردگار را از مغزای خود خارج میکنند. این گروهی از یهود این کار را انجام میدن که بیشتر این کار توسط علمایشان صورت میگرفته، کسانی که در خواندن تورات تبحر داشتن و مهارت داشتن و میتونستن تورات رو بخونن و به این شکل دستکاری میکردن. و هم یعلمون، باز یک تأکید دیگری، چون قبل از این گفت من بعد ما عقلوه و هم یعلمون، یعنی هیچ راه گزیری ندارن، 100% فهمیدن کلام پروردگار رو، ولی با این وجود میان بالا پایین میکنن و جابجا میکنن و سخن را از مسیر خود خارج میکنن. قومی که چنین باوری دارن و چنین مرامی در زندگی دارن، چگونه امید این دارید که به شما روی بیارن و حرف شما را باور بکنن و شما را مورد تایید و تصدیق قرار بدن؟ کسی که با پیامبر خودشان این کارها را انجام دادند، کسی که پیامبران خود را کشتند، معروفه که یهود و بنی اسرائیل كانوا يقتلون النبيين بغير الحق، پیامبران رو از روی ناحق میکشتن، این کار رو انجام میدادن. حالا با این وجود با پیامبران خودشون این کار میکردن، امید این دارید که بیان به پیامبر ایمان بیارن که از فرزند اسماعیل است و از فرزند اسحاق نیست؟ و این عامل اساسی کفرشون همین بود، بگرنه اینها از قبل زمینه را فراهم کرده بودند و کوچ کرده بودند از مناطق خودشون و آمده بودند به سوی مدینه در یثرب، اونجا سکنا اختیار کرده بودند که بر اساس نصوصی که داشتن پیامبری در این مکان مبعوث خواهد شد و ما به اون ایمان میاریم و از اون پیروی میکنیم و با یاری دادن اون ما تمام عرب را نابود میکنیم. بر این باور بود که آنها از مناطق شام اجرت کرده بودند و آمده بودند تو منطقه حجاز ساکن شده بودند. ولی خب شما باید این امید را از خود قطع کنید، چون اینها البته اکثرشون، یعنی خواهد آمد الا قلیلا منهم الا قلیلا منکم، یک گروه اندکی از یهود بودند که ایمان آوردند، مثل عبدالله بن سلام به عنوان مثال. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، این آیه درباره منافقین اهل کتاب، منافقین یهود سخن میگه. یعنی ما هم منافقین در عرب داشتیم، در مشرکین داشتیم، منافق انسان‌های منافق بودن، و هم در یهود هر کسی بر اساس مصلحتی که داشت و می‌خواست اون مصلحت رو به وجود بیاره و بهش برسه، یک راهی در پیش می‌گرفت. یکی کفر آشکار میگفت من مشرکم، یکی میگفت من یهودی هستم، از چیزی نمی‌ترسی، ترس و واهمه از کسی نداشت و رخ و پوسکنده به قول خودمون گفتنی عقیده و دینش رو ابراز می‌کرد، من این کاره هستم. و یکی دیگه چون دنبال منافع شخصی بود، می‌خواست به حالا به گونه مسلمان رو فریب بده، راه نفاق رو در پیش می‌گرفتن که این مسئله در یهود هم انتشار پیدا کرد. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، وقتی که با مؤمنین روبرو می‌شدن، لقوا از ملاقات کردن روبرو شدن، میگفتن که ما ایمان آوردیم، قالوا آمنا، ما مثل شما هستیم، به دین اسلام به پیامبر ایمان آوردیم، این در ظاهر این حرفو میزدن. و اذا خلا بعضهم الى بعض، وقتی با هم دیگه به خلوت میرفتن، در جلسه های خصوصی با هم جمع میشدن، همشون از خودشون بودن و یهود بودن و کسی دیگری بین آنها نبود، قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، به هم دیگه میگفتن آیا شما، استفهام اینجا بهش من استفهام انکاری، استفهام انکاریه، یعنی داره انکار میکنه، انکار میکنه برای اینکه چی؟ برخی از این اشخاصی که در این مجلس با هم دیگه خلوت کرده بودن بر گروه دیگر انکار میکردن که چگونه شما به مسلمان ها حرفی میزنید، اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، فتح الله علیکم یعنی عرفکم فی التوراه، یعنی آن چیزی که در تورات از اوصاف محمد صلی الله علیه وسلم ذکر شده، شما چجوری برخی از شما میرید پیش مسلمان ها و میگید بله این پیامبر بر حقه و ما ایمان آوردیم، حتی اگر از روی نفاق باشه، چرا این حرف به اونها میزنید؟ لیحاجوکم به عند ربکم، میخواید که مسلمان ها روز قیامت در نزد پروردگارتان به این گفته شما احتجاج بکنن که اینا خودشون گواهی دادن و شهادت دادن که محمد ابن عبدالله پیامبر بر حق. ما یعنی منظورشون اینه که حالا که ما به این پیامبر کفر آوردیم و بهش ایمان نیاوردیم، حداقل این حرفو به مؤمنین و مسلمان ها نزنید تا اونها یک حجتی از ما به دست نیارن روز قیامت، گواهی بدن پیش پروردگار و این گواهی باز میشه که ما رو به جهنم ببرن. افلا تعقلون، خودشون به خودشون میگفتن افلا تعقلون، یا اینکه پروردگار داره به اونها میگه عقلتون رو به کار نمیگیرید، خب اگه این پیامبر بر حقه و شما این گواهی رو میدید و در تورات اوصافش اومده و میدونید، خب بهش ایمان بیارید، ازش پیروی بکنید تا به سعادت برسید، اگر به دنبال سعادت و رستگاری هستید. اگر به دنبال قومیت هستید که حتما باید از بنی اسرائیل باشه، که این دیگه یک چیز دیگه است. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، آیا اینها نمیدانند که الله تعالی آنچه که آنها به صورت سری به هم دیگه میگن در خلوت هاشون و آن چیز که علنی میگن همه رو میدونه؟ و دانستن پروردگار چنین مسائلی یعنی بر اون حساب و کتابی مترتب میشه وقتی همه چی رو میدونه، حتی آن چیزی که ما نمیگوییم در دل ما نهفته است و کسی از اون اطلاع پیدا نمی کنه هم میدونه. یعلم ما فی القلوب. بنابراین اینا اینقدر از لحاظ عقلی در درجه پایینی قرار داشتن که فکر میکردن که اگر این صحبت ها به صورت خصوصی با هم مطرح بکنن از عذاب الهی نجات پیدا میکنن. عذاب و حساب و کتاب که نزد رسول الله نیست. فرض بر این میگیریم که رسول الله و مؤمنین این سخن رو نشنیدن، حساب و کتاب نزد پروردگاره که میشنوه صداهات. و منهم امیون لا یعلمون الکتاب. یک گروه دیگه از یهود، و ما الان گروه اول تا اینجا که بود قبل از این کسانی بودن که یهودیت خود را واضح و آشکار میگفتن. این آیه هم که به منافقین آنها پرداخت، آیه شماره 78 داره اشاره میکنه به عوام یهود، مردم عوام که اهل علم نیستن، بی سوادن و اطلاعی ندارن که در تورات چه خبره. و من هم امیون، یعنی امیون یعنی بی سواد، امی، و پیامبر ما هم امی بوده یعنی سواد خواندن و نوشتن نداشته. لا یعلمون الکتاب، منظور از کتاب اینجا چیه؟ توراته، یعنی از تورات هیچی نمیدونن. الا امانی، الا امانی، برخی اومدن امانی رو به تلاوت تفسیر کردن. اما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. با توجه به این آیه، چون امنیه در سوره حج در این آیه به تلاوت تفسیر شده، خواندن، و اینجا هم با توجه به همون آیه گفتن که منظور از امانی در این آیه تلاوته، فقط تلاوت میکنه، نمیدونه چی میخونه. مثل حال خیلی از مسلمان ها که امروز قرآن میخونن نمیدونه معنیش چیه، خیلی ها هستن. و برخی دیگر از علما امانی رو اون آرزوهای بیپایه و اساس تفسیر کردن، اون که انسان بگه ما بر حقی، بر باطله، و میگه ما بر حقه، مگه میشه ما به جهنم بریم؟ داره برای خودش در یک رؤیای باطل زندگی میکنه، فکر میکنه که سعادت فقط با چی به دست میاد؟ با تمنی به دست میاد. تو آرزو بکن، تمنی بکن، ادعا بکن، حالا هر کاری میخوای انجام بده. و این هم الا یظنون، و یقینا این حرف ها و سخنهایی که اینا میزنن جز ظن و گمان چیزی دیگری نیست. و ظن و گمانم به درد نمیخوره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن و گمان در مقابل حق هیچ فایده ای نداره، هیچ دردی نمیخوره. انسان باید بر یقین باشه نه بر ظن و گمان. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، وای بر کسانی که تورات را با دستان خود می نویسند، ثم یقولون هذا من عند الله، یعنی وقتی که می نویسند بالا پایین می کنند، تحریف می کنند، جا به جا می کنند، کم و زیاد می کنند. و این صفت یهود بوده که این کار را انجام می دادند، با تورات این کار را کردند. نسخه اصلی تورات که تحریف نشده بوده پیش خودشون بوده ولی نشون مردم نمیدادن. تجعلونه قراطیس، در سوره انعام اومده تبدونها و تخفون کثیرا، تورات رو قرطاس قرطاس میکنید، یعنی دفتر دفتر میکنید، مجموعه مجموعه میکنید، برخی از این مجموعه‌ای که درست کردید که خودتون صلاح میدونید به مردم نشون میدید نشون میدید و بقیه اون که صلاح نمیدونید حالا به هر نحوی من جمله اوصاف پیامبر صلی الله علیه وسلم اونو مخفی میکنید، به مردم نشون نمیدید و صحبتش هم نمیکنید. تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا. وای بر چنین کسانی که میان نسخه برداری میکنن از تورات به هر گونه که خودشون دلشون میخواد، بالا پایین میکنن و کم و زیاد میکنن. ثم یقولون هذا من عند الله، بعد نشون مردم میدن میگن این همین توراتی که این کلام اللهی که الله تعالی به پیامبر موسی داده، نگاه کنید و بخونید. هدفشون چی از این کار؟ لیشترو به ثمنا قلیلا، درآمد، میخوان پول به دست بیارن از این راه، مال مردم رو بخورن، میخوان در منصب خودشون باقی بمونن. چون یهود میدونستن که اگه به پیامبر صلی الله علیه وسلم ایمان بیارن، خب ده اون چیزایی که برای خودشون درست کرده بودن و ریاستهایی که همه برباد میرن. و خیلی ها از آبونون میفتن، اون وسط میفتادن دیگه، روزشون قطع میشد در این زمین. فویل لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر آنها به سبب آن چیزهایی که با دستان خود می نوشتند. و ویل لهم مما یکسبون، و وای بر آنها به سبب آن کارهایی که انجام می دادن، کسب می کردن، یا اون اموالی که کسب می کردن و به دست می آوردن. چندین بار در این آیه مورد تهدید الهی قرار گرفتن کسانی که چنین کاری می کنن. که البته خب این فقط برای یهود نیست، هر کسی که بخواد دین پروردگار رو تحریف بکنه و بالا پایین بکنه و به این شکل حالا خودش بدونه یا ندونه این کار رو انجام بده، به هر حال نصیبی از این آیه براش وجود داره. یکی دیگر از مقاله های یهود این بود که و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، همیشه بین خودشون میگفتن این از امانیشونه، از اون رؤیاهای خیالی که در زندگی میکردن، میگفتن ما حتی اگه به جهنم هم بریم لن تمسنا النار، یعنی آتش به ما نمیرسه، ما رو لمس نمیکنه، یعنی بهمون نمیرسه، الا اياما معدوده، مگر چند روز معدود. و اونم خودشون گفتن که اون روزهایی که گوساله پرستی کردیم فقط به همون اندازه، 14 روز نمیدونم چند روز گوساله پرستی کردن، به همون اندازه اگه قراره وارد جهنم بشیم به همون اندازه است، بیشتر از این ده عذاب نمیبینید، حالا هر کاری بکنید. این بزرگترین گناهی میگفتن که ما کردیم اون که گوساله پرستی. قل اتخذتم عند الله عهدا، این که انسان برای خودش تعیین تکلیف بکنه بگه من بهشتیم یا من تا این اندازه مثلا عذاب میبینم، این کار خداست، کار بنده نیست. هیچ کس نمیتونه از این مسائل سر در بیاره و هیچ کس نمیتونه، نمیدونه الان که عاقبتش چی میشه. حالا شما یهود وقتی این حرفو زدید، مدرکی چیزی دارید از پروردگار، عهد و میثاقی دارید در این زمینه که شما چون قوم الله المختار هستید دیگه عذاب نمیبینید؟ هر کاری که بکنید فلا یخلف الله عهده، اگر واقعا عهد و میثاقی دارید که پروردگار خلف وعده نمی کنید. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یعنی که دارید دروغ میبندید بر الله تعالی، حرف میزنید، حرفی میزنید هیچ پایه و اساسی نداره و خودتونم نمیدونید. تقولون علی الله ما لا تعلمون، این حرف از کجاش در آوردید شما میزنید؟ از کجا؟ نه تو تورات اومده نه تو، کی به شما گفته این حرف؟ شما فقط به اون مدتی که گوساله پرستیدید وارد جهنم میشید. خب یقینا هیچ دلیلی نداشتن که ارائه بکنن. بلا، بلا به معنی این که نه چنین نیست که شما میگید، شما هیچ عهد و پیمانی ندارید. و این گونه هم نیست که شما فقط به مدت روزهایی که گوساله پرستی کردید وارد جهنم میشید. من کسب سیئتا، هر کسی کار بدی انجام بده و احاطت به خطیئته، و به گونه‌ای باشه که گناهانش به اون احاطه پیدا بکنه، یعنی غرق در گناه بشه، از همه طرف گناه او رو در بر گرفته. اینجا سیئه کار بد میشه شرک و کفر باشه، میشه پایین تر از اونم باشه، ولی از آنجایی که در جمله بعدی گفته که و احاطت به خطیئته، یعنی همش آلودگی به گناه و اشتباه، هیچ کار درستی نداره در پروندهش، علما استنباط کردن که منظور از سیئه در اینجا شرکه، گناه شرک و کفر. و اولئک اصحاب النار، چنین اشخاصی وارد جهنم میشن. حالا خب ممکنه شخصی سوال بکنه که خب ممکنه یک شخصی حالا از یهود یا از هر دین و آیین دیگری که داره، مشرک، بت پرست، آتش پرست، گوساله پرست، هر چی که باشه، ممکنه یک کارهای خوبی هم داشته باشه در پروندهش، خوبی کرده به حیوانی، به انسانی، انسانی رو مثلا از مرگ نجات داده باشه، هر کاری که تصورش بکنیم. خب اینا یعنی هیچ به دردشون نمیخوره این کارا خوبی که کردن؟ ما در سوره فرقان داریم آیه در صفحه 362 که در اونجا الله تعالی در وصف مشرکین میفرماید، چون مشرکین زمان پیامبر هم کارای خوب انجام میدادن، ابو لهب و ابو جهل در حال یعنی دست مردم میگرفتن، در خدمت حجاج بودن، افتخارشون این بود در خدمت حجاج باشن در زمان جاهلیت. میفرماید که وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، یه وقتی که توحید نباشه، وقتی که یک تا پرستی در پرونده انسان وجود نداشته باشه، تمام اون کارهای خوبی که انجام داده روز قیامت همش نابود میکنه. چرا؟ چون اصل و پایه و اساس قبول شدن اعمال نیک و شایسته در روز قیامت ایمان به الله تعالی و یک تا پرستی است. اگر این نباشه دیگه فایده نداره. ولی از آنجایی که پروردگار ظالم نیست، حق اونها رو در این دنیا میده، چون اون شخص این کار رو در این دنیا انجام داده، برای دنیاش انجام داده، نمیشه ما وقت اصل نداریم، پایه نداریم، بگیم حالا مثلا شما شخصی رو تصور بکنید که روز قیامت مشرکه، آتش پرسته، هیچ ایمانی نداشته، بگی خوب مثلا یک حیوان تشنه بوده بهش آب داده، حالا این حداقل اندازه این باید بره بهش بده. این خب اون که ایمان نداشته به روز قیامت، ما که نباید به زور اونو بگیریم به چیزی که ایمان نداشته بگیم حالا برو تو اونجا. یک انسان ملحد مثلا نه ایمانی به خدا داره، نه ایمانی به روز قیامت داره، میگه همه اینا بی خوده. خب کارهای شایسته هم میکنه، به فقرا کمک میکنه، به مستمندان کمک میکنه، هر جا زلزله بیاد، هر جا سیلی بیاد، هر جا آوارگی وجود بیاد کمک مادی میکنه. میگیم چون اساس نداره روز قیامت به دردش نمیخوره، ولی در این دنیا پروردگار حقش رو بهش میده، چون ظالم نیست پروردگار. چجوری حقش بهش میده؟ حداقلش اینه که به یک شهرت خوبی میرسه پیش مردم، فلانی آدم خوبی بود، کمک به بشریت کرد. خب این در حال این که انسان در نزد تمام مردم یک نام خوبی داشته باشه، از خودش به جا بذاره، یک پاداشیه. و این پاداشی که این شخص در مقابل کارهای خوب خودش داره دریافت میکنه، این کارهای دنیاویست. ما نباید کارهای دنیاوی رو مربوطش بکنیم به چی؟ به امور آخرت. وقتی که ایمان به آخرت نداره طرف، میگه من ایمان ندارم، من میگم که اینا همش بی خوده و خیاله، هیچی وجود نداره. وقتی خودش نمیخواد، آیا ما میتونیم به زور بگیم باید این شخص باید بره بهش؟ قبول نداره، اعتقاد نداره، نمیخواد. اساسش نمیخواد. ولی همونطور که گفتم خب این ممکنه به خاطر اون بهش پرداختم که ممکنه در یعنی از قدیم الزمان بوده، الان هم هست که این چنین صحبت‌هایی میشه که فلانی آدم خوبی بود، از خیلی از مسلمان هم بهتر بود. ما میگیم ما مسلمان بد مسلمان داریم، منکرش نیستیم. انسان هست که مسلمانه ولی در مسلمانیش بد کار بد انجام میده، ولی اندکار کافر که نیست، مشرک که نیست. اون توحیدی که داره، اون گتاپرستی که داره که به خاطر اون پروردگار اونو خلق کرده و آفریده، ارزشش خیلی 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 بالاتر از اینه که مثلا یک کمک مادی به فقیر کرده. ولی اون یکی این اصل و اساس رو از دست داده. ما نمیگیم بد مسلمانی خوبه، ما میگیم بد مسلمانی بده. اینا چون گناهانشون از همه طرف به این شخص احاطه میکنه و اونو غرق میکنه، من جمله که بزرگترین گناه گناه شرک و کفر باشه، چون این شخصی مورد رحمت الهی قرار نمیگیره به نص قرآن. ان الله لا یغفر ان یشرک به، کسی که به الله تعالی شرک آورد چنین انسانی مورد مغفرت قرار نمیگیره، منظور در آخرت. ولی در دنیا بر اساس اون کارهایی که انجام میده به پاداش دنیوی خودش میرسه. فاولئک که اصحاب النار هم فیها خالدون، در این آتش جهنم چی هستن؟ جاوید هستن، از اونجا بیرون نمیان. در مقابل اینا چه کسانی وجود داره؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. این شد اول باید ایمان بیاره، بعد از ایمان باید عمل صالح انجام بده، باید در رفتار با پروردگارش و با بندگان پروردگارش انسان درستی باشه، خوب رفتار بکنه. حالا شد هم ایمان داره هم انسان خوش برخوردیه با دیگران، نه آزار اذیت کسی میکنه و تا جایی که بتونه اگر جایی آزاری و اذیتی دید اونو بر میداره. میخی افتاده تو جاده بر میداره، میگه ماشین اینجا رد میشه پنچر میشه. خاری اگه دید تو راه افتاده بر میداره. این از شعبه های ایمانه، همونطور که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن ایمان بضع و سبعون شعبه، ایمان 70 شعبه داره. اعلاها قول لا اله الا الله، بالاترین شعبه ایمان گفتن لا اله الا الله است. و ادناها اماطة الاذى عن الطريق، و کمترین درجه ایمان اینه که تو اگر خس و خاشاکی سنگی داری چیزی چوبی میخی توی راه مردم دیدی اونو برداری. و الحیاء شعبة من الایمان، و این که انسان از صفت حیا برخوردار باشه، این هم یکی از شعبه های ایمانه. این شده که مسلمان خوب ایمان آورد، اون پایه و اساس رو بنیانگذاری کرد و اومد اعمال خوب خود را بر این اساس و پایه چید. این عاقبتش چی میشه؟ اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون، اینا کسانی هستند که وارد بهش میشن و در بهش هم جاوید میمونن، هیچ وقت از بهش خارج نمیشن.
مبحث بعدی دیگه اون میثاقایی که از بنی اسرائیل گرفته شده که انشاءالله در جلسه بعد به اون خواهیم پرداخت. الحمدلله رب العالمین.